با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، تا کنون خوانده ایم که یعقوب به ایمانداران هشدار می دهد که فقط شنوندگان کلام خدا نباشند، بلکه به آنچه خدا می گوید بایستی عمل کنند. در برنامه گذشته یعقوب گفت کسی که کلام خدا را می شنود ولی به آن عمل نمی کند، مانند فردی است که در آینه چهره خود را می نگرد، ولی همین که از مقابل آینه دور شد چهرهش را فراموش می کند. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه خواهیم داد. در یعقوب فصل 1 آیه 25 می خوانیم: اما کسی که به کلام خدا که قانون کامل آزادی بشر است توجه داشته باشد، نه تنها آن را همیشه به خاطر خواهد داشت، بلکه به دستوراتش نیز عمل خواهد کرد و خدا عمل او را برکت خواهد داد. این طرح و هدف کلام خداست. منظور از توجه داشتن در اینجا با دقت نگاه کردن می باشد. قانون کامل آزادی بشر به قانون و شریعت موسی اشاره نمی کند. منظور قانون فیض است. یعقوب در اینجا در مورد قانون و شریعت به همان شیوهی که پولس درباره آن سخن میگوید صحبت نمی کند. وقتی پولس درباره قانون سخن میگوید، به قانون و شریعت موسی اشاره می کند. هرگاه یعقوب درباره قانون صحبت می کند، منظور او قانون و شریعت ایمان است. در عهد عتیق می توان محبت را در شریعت یافت و در عهد جدید شریعت را در محبت می‌بینیم. انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36 می‌گوید: پس اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید. اما خداوند همچنین در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت: اگر مرا دوست دارید، آنچه می‌گویم اطاعت کنید. و پولس در نامه غلاطیان فصل 6 آیه 2 گفته است: در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید و به این وسیله شریعت مسیح را اجرا کنید. در اینجا به شریعت مسیح اشاره شده است و در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 3 گفته می شود: در واقع کسی که خدا را دوست دارد نمی تواند احکام او را اطاعت نکند و احکام او برای ما مشکل نیست. وقتی در جاده‌ای رانندگی می‌کنید، شاید با ترافیک سنگینی روبرو شوید، ولی همچنین قوانین زیادی نیز حاکم خواهد بود. اگر می‌خواهید آزادی و اجازه رانندگی در آن جاده را داشته باشید، بهتر است از قوانین رانندگی اطاعت کنید. در مسیح آزادی است و تنها آزادی حقیقی در مسیح می‌باشد. اما می توانید یقین داشته باشید که اگر در مسیح هستید، از او نیز اطاعت خواهید کرد و احکام او سخت و مشکل نیستند. چون مسیحی و فرزند خدا می باشید، آزادی شما این حق و امتیاز را به شما نمی دهد که 10 فرمان موسی را زیر پا بگذارید و رعایت نکنید. آن قانون برای انسانهای ضعیف و نفسانی است. قوانین و شریعت برای کسانی است که قوانین را می شکنند. به آنها گفته می شود چه کار کنند، به کجا بروند و چگونه زندگی کنند و احکامی نیز برای مجازات کسانی شرح داده شده که قوانین را زیر پا می گذارند و رعایت نمی کنند. در یک کشور شهروندان درستکار نیاز به قوانین و احکام ندارند. من نیمی از قوانین کشوری را که اکنون در آن زندگی می کنم نمی دانم، ولی قصد و هدف شکستن و زیر پا گذاشتن قوانین را نیز ندارم. به همه قوانین کشورم احترام می گذارم، اما جالب است که هر کسی که میخواهد قوانین را بشکند درباره آنها نیز اطلاع دارد، چون در جستجوی راه‌ها و روش‌هایی است که بتواند آنها را زیر پا بگذارد و رعایت نکند. خدا امروز فرزندان خیش یعنی مسیحیان را به یک سطح بالاتر فراخوانده است. یک فرزند خدا دارای یک آگاهی درونی روحانی است، یک انگیزه برتر و بالاتر دارد، الهامی از خدا در اوست که او را هدایت و حفظ می کند. یک ایماندار مسیحی اشتیاقی برای گناه و جنایت ندارد. او برتر از قانون زندگی می کند. او اکنون با محبت نجات دهنده خود تشویق و هدایت می شود و این میل و اشتیاق را دارد که او را اطاعت کند. هرچه ما بیشتر کلام خدا را مطالعه و بررسی می کنیم، بیشتر خواهیم آموخت و بیشتر محبت خواهیم کرد و بیشتر زندگی خواهیم کرد. شادی و خوشی جان ما را پر خواهد ساخت. ما همچون براهای اسیر نیستیم که با زنجیر بسته شده و شلاق خورده و مجبوریم آنچه را انجام دهیم که نمی خواهیم. ما در اسارت قوانین و احکام نیستیم، بلکه آزاد شده ایم چون از عیسی مسیح اطاعت می کنیم و شریعت مسیح را که شریعت محبت و بخشش خداست رعایت می کنیم. برای من و شما ممکن است نیاز نداشته باشیم که تمام قوانین کشوری که در آن زندگی می کنیم را بدانیم، ولی مطمئنا نیاز داریم کلام خدا را بدانیم اگر می خواهیم برای او زندگی کنیم. با سرودی که در بعضی کلیساها خوانده می شود موافق نیستم که در آن گفته می شود نیاز نیست که بفهمی، فقط باید دست او را بگیری. دوست من، نیاز به فهمیدن دارید. شما نمی توانید دست او را بگیرید مگر اینکه او را بفهمید. امروزه افراد زیادی هستند که شناخت و آگاهی در مورد کلام خدا در کتاب مقدس را ندارند. نادانی شرم و رسوایی نیست. درباره شما نمیدانم، ولی وقتی من به دنیا آمدم نادان بودم. هیچ آگاهی و شناختی نداشتم، حتی نمی توانستم راه بروم یا حرف بزنم. وضعیت بدی داشتم، ولی در آن وضعیت نماندم و فکر نمی کنم شما نیز در آن وضعیت نادانی و جهالت نوزادی خود مانده باشید. هیچ شرم و خجالتی برای نادانی و ناآگاهی وجود ندارد. ولی در جهالت و نادانی ماندن شرم و رسوایی است، به خصوص اگر فرزند خدا هستید. در یعقوب فصل 1 آیه 26 می‌خوانیم هر که خود را مسیحی می‌داند اما نمی‌تواند بر زبان تند خود مسلط باشد، خود را گول می‌زند و مذهب او پشیزی ارزش ندارد. در متن اصلی این آیه از کلمات مذهبی و مذهب استفاده شده، ولی در واقع این کلمات کلماتی مرسوم در کتاب مقدس نیستند. یعنی در تمام عهد جدید کمتر از 5 یا 6 بار به کار برده شدند. یعقوب بیش از بقیه نویسندگان عهد جدید از این کلمات استفاده کرده است. کلمه مذهب از یک کلمه لاتین گرفته شده که به معنای دربند بودن یا به جایی بسته بودن است. با اینکه یک نویسنده یونانی معروف نیز آن را به کار برده، ولی کلمه‌ای متداول در زبان یونانی نیز نبود. او در کتابش از مذهب کاهنان مصری صحبت کرده است. این کلمه در ارتباط با انجام سنت‌ها، آداب و مراسم تکراری است. امروز مذاهب زیادی در دنیا وجود دارند و می توانند نشان دهند که دارای پیروان متعهد و وفادار هستند. اما نمی توانید مسیحیت را یک مذهب بنامید چون دارای آداب و رسوم خاصی است. مسیحیت یک مذهب نیست، بلکه یک شخص است و آن شخص عیسی مسیح می باشد. یا او را در زندگیتان دارید یا ندارید. یعقوب در اینجا میگوید که اگر یک فرد مذهبی سخنان زبانش را کنترل نکند، مذهب او بدون توجه به اینکه چه میباشد بیهوده است. در ارتباط با مسیحی و استفاده از زبانش چگونه است؟ یعقوب در این رابطه به نکات زیادی در فصل 3 اشاره کرده و خواهد گفت که یک فرزند خدا چگونه باید زبانش را به کار برده و آن را مهار کند. شخصی گفته است نمی توانید به نیمی از آنچه می شنوید ایمان بیاورید، ولی می توانید آن را تکرار کنید. این یک مشکل بزرگ در کلیساهای امروزی است. ما افراد زیادی را داریم که زبانشان را کنترل و مهار نمی کنند. در یعقوب فصل 1 آیه 27 می خوانیم در نظر خدای پدر مسیحی پاک و بی عیب کسی است که به کمک یتیمان و بیوه زنان می شتابد و نسبت به خداوند وفادار می ماند و خود را از آلودگی های دنیا دور نگاه می دارد. این یکی از آیات مهم در کلام خداست. پاک و بی عیب به یک معنا هستند. پاک به جنبه مثبت و بی عیب به جنبه منفی اشاره می کند. برای اینکه بتوانید مذهب درستی را داشته باشید، باید دارای هر دو جنبه باشید و مسیحیت مطمئناً هر دو جنبه را ایجاد می کند. در ایمان مسیحی پاک و بی عیب می شوید. کمک کردن به یتیمان و بیوه زنان، این جنبه مثبت است. یک فرزند خدا بایستی به طور شخصی در ارتباط با رنج و غم، مشکلات و سختی‌های مردم دنیا باشد و به کمک ایشان بشتابد. در این مورد بعضی سیاستمداران بسیار زیرک هستند. آنها به میان مردم رفته و با آنها دست می‌دهند. سعی می‌کنند ارتباط شخصی برقرار کنند. یک مسیحی نیز باید به همانجا برود که مردم هستند. باید به میان مردم رفته و با آنان ارتباط برقرار کند. احساس می کنم خطر بزرگی که امروزه مسیحیت با آن روبرو است، این می باشد که ایمانداران دارای مذهبی در عبادتگاه و درون کلیسا هستند، ولی در خیابان و جامعه مذهبی ندارند. ما نیاز به مذهبی در میان مردم و در خیابان نیز داریم. ما مسیحیان بایستی به طور شخصی با محبت و مهربانی در ارتباط با مردم دنیا باشیم و به آنان تا آنجایی که می توانیم کمک کنیم. خود را از آلودگی های دنیا دور نگه داشتن به جنبه منفی اشاره می کند. تماس و ارتباط داشتن با مردم دنیا به این معنا نیست که ما بایستی تحت تأثیر و نفوذ یا گرفتار چیزهای دنیوی بشویم. به عنوان ایماندار مسیحی ما در این دنیا هستیم، ولی از این دنیا نیستیم. ما اسیر امور دنیوی نیستیم. داستان پسر بچه‌ای را به یاد می‌آورم که مادرش از دنیا رفت. پدرش فقیر بود، ولی به سختی کار کرده و تلاش می‌کرد فرزندش را بزرگ کند. آنها خویشاوندانی داشتند که زن و شوهر ثروتمندی بودند و به آن پسر علاقمند شده و به پدر او گفتند شما نمی توانید همه چیز را در زندگی به پسرتان بدهید. ما ثروتمند هستیم و می توانیم او را مراقبت و توجه کنیم. بنابراین پدر به نزد پسرش رفت و با او درباره زندگی کردن با این خانواده صحبت کرد و گفت آنها می توانند برای تو دوچرخه بخرند، می توانند به تو هدایا و اسباب بازی های خوب بدهند، می توانند تو را به گردش و سفر ببرند. آنها برای تو کارهایی را خواهند کرد که من نمی توانم برایت انجام دهم. پسر بچه جواب داد من نمی خواهم با آنان بروم. پدر پرسید چرا؟ و پسر بچه گفت آنها نمی توانند تو را به من بدهند. بله دوستان، این است آنچه پسر بچه می خواست. امروزه در دنیا افراد زیادی هستند که این نوع تماس شخصی را می خواهند. آنها نیاز به یک آغوش پرمحبت، پاک و صمیمی دارند. دوست من، شما می توانید یک تماس و ارتباط مسیحی را با مهربانی و محبت، با صمیمیت و صداقت به مردم این دنیا بدهید. اما اجازه دهید همیشه به یاد داشته باشیم که خودمان را از آلودگی های دنیا دور نگه داریم. برای ما امکان دارد که آنچنان به امور دنیوی مشغول شویم که در وضعیت خطرناکی افتاده و در نتیجه نتوانیم واقعا کمکی به نیازمندان کنیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب یعقوب به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب یعقوب فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: خدا ایمان را با نیت‌ها و اعمال شخص امتحان و آزمایش می‌کند. خدا ایمان را با اعمال نیکو مورد امتحان قرار می‌دهد. خدا ایمان را با انگیزه‌ها یا نیت‌ها و اعمال اشخاص امتحان و آزمایش می‌کند. یعقوب در 13 آیه ابتدایی این فصل در مورد چگونگی رفتار ما با مردم در سطوح مختلف اجتماعی صحبت می کند. چگونه با افراد ثروتمند یا فقیر و یا با اشخاص معمولی که امروز در جامعه روبرو می شویم رفتار کنیم. می توانیم بگوییم که این بخش در ارتباط با جنگ خدا با فقر و ثروت است. جنگ و مبارزه خدا با فقر، با متدها و روش‌های مبارزه با فقری که امروز در کشورهای دنیا مرسوم است، متفاوت می‌باشد. واقعیت این است که بدون توجه به نوع حکومت سیاسی یا حزب و قدرتی که در هر کشور حاکم است، باید اعتراف کرد که هیچ یک از آنها نتوانستند مشکل فقر اجتماعی را واقعاً در دنیا حل کنند. فقر و ثروت هر دو می توانند یک لعنت باشند. بخشی از لعنتی که به نژاد بشری است، فقر و ثروت می باشد. در کتاب امثال سلیمان فصل 30 آیه 8 گفته شده است: مرا از دروغ گفتن حفظ کن و مرا نه تهی‌دست بگردان و نه ثروتمند، بلکه روزی مرا به من بده. سخت ترین افرادی که می توان پیام نجات بخش انجیل را به آنان رساند، فقیرترین و ثروتمندترین افراد می باشند. به نظر می رسد که واقعا غیر ممکن است کلام خدا را برای هر یک از این دو طبقه اجتماعی در میان گذاشت. مشکل واقعی در دنیا عدم تعادل و ناهماهنگی در ثروت است. مشکل امروزی در واقع میان احزاب سیاسی نیست و حتی در میان نژادها نمی باشد، بلکه مشکل اصلی نبودن تعادل در ثروت است. به عنوان مثال نمونه‌های کشورهای متفاوتی در هر یک از قاره‌های دنیا را می توان بیان کرد که به طور آشکار ناهماهنگی و عدم تعادل در تقسیم ثروت را در آن کشور و در سطح جهانی می توان دید، که علت اصلی فقر، قحطی، گرسنگی و عدم رشد اقتصادی در دنیای امروز است. این وضعیت را با انباشته شدن ثروت، تجملات و سوء استفاده از سرمایه‌ها را که در دنیا شاهد هستیم مقایسه کنید و به طور واضح می توانید تضاد و اختلاف را ببینید. خدا در کتاب یعقوب در مورد این مشکلات صحبت کرده است. خیلی خوشحال هستم که می توانم بگویم خدا در جبهه فقرا است. واقعیت این است زمانی که خداوند عیسی مسیح به این دنیا آمد، به عنوان فرزند ثروتمندی نیامد. او در خانواده‌ای که ظرف‌های طلایی و نقره‌ای داشتند به دنیا نیامد. او در فقر به دنیا آمد. او در طویله یک مسافرخانه به این دنیا آمد. حتی در طول زندگیش خودش صاحب چیزی نبود و سرمایه یا ثروتی نداشت، با نان و ماهی هایی که پسر بچه‌ای داشت جمعیتی را سیر کرد و روی قایقی که متعلق به فرد دیگری بود برای مردم موعظه کرد. در انجیل متی فصل 8 آیه 20 گفت: روباها برای خود لانه دارند و پرندگان آشیانه، اما من که مسیح هستم جایی برای استراحت ندارم. برای اینکه حقیقت را به تصویر بکشد، بایستی سکه‌ای را قرض می‌کرد. برای ورود به شهر اورشلیم نیز الاغی را قرض کرد. برای جشن گرفتن عید پسح باید اتاقی را قرض می‌کرد، چون خودش جایی را نداشت. او حتی بر روی صلیب شخص دیگری، یعنی بر روی صلیبی که برای باراباس بود، مصلوب شد. او را در قبر فرد دیگری، یعنی درون قبری که متعلق به یوسف رامعی بود گذاشتند. عیسی مسیح به طور واقعی از همه نظر در این دنیا فقیر بود. وقتی در دانشکده تحصیل می کردم، واعظی داشتم که درباره برکات فقر صحبت کرد. من دانشجوی فقیری بودم و حتی در زمان مدرسه نیز با پول قرض کردن و نیمه وقت کار کردن توانسته بودم فارغ التحصیل شوم. این واعظ هر هفته موعظه کرده و به ما درس می داد. می گفت که درآمد زیادی از طریق این شغل به دست آورده و فرد ثروتمندی بود. با دانستن وضعیت زندگی او، سخنانش در مورد برکات فقر برای من هیچ معنا و مفهومی نداشت. چه برکاتی در فقر است؟ از زمان تولدم تا کنون تنها چیزی که می دانم و فهمیدم این است که هیچ برکتی در فقر نیست. فقر یک لعنت است و بخشی از لعنتی که عیسی مسیح بر خود گرفت فقر بود. ثروت نیز می تواند یک لعنت باشد، همانطوری که یعقوب در این فصل شرح خواهد داد. پولس در نامه اول تیموتائوس فصل 6 آیه 10 گفت: عشق به ثروت نخستین قدم به سوی سایر گناهان است. بعضی حتی برای پول از خدا رویگردان شده و خود را گرفتار انواع دردها کردند. به عبارت دیگر، عشق به ثروت ریشه تمام شرارت است. پولس و یعقوب مطمئناً در اینجا کاملاً با یکدیگر موافق هستند. شما می توانید پولتان را برای چیزهای اشتباه صرف و خرج کنید. می توانید پول و سرمایه‌تان را در یک بانک اشتباه پس انداز کنید. در انجیل متی فصل 6 آیه 19 می خوانیم: ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید، زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رسانند و یا دزد آن را برو باید. تمام بانک ها به ما میگویند که پولمان را در صندوق ها و طرح های آنها پس انداز و سرمایه گذاری کنیم. ولی خدا در واقع به ما میگوید: من بانکی دارم و سرمایه های شما را در آنجا در آسمان برای شما ذخیره و جمع‌آوری خواهم کرد. در فصل 5 خواهیم دید که یعقوب با شدت بر علیه ثروتمندان دنیا صحبت خواهد کرد. فلسفه زندگی هر مسیحی در این رابطه باید آنچه باشد که در امثال سلیمان فصل 30 آیه 8 نوشته شده است: مرا از دروغ گفتن حفظ کن و مرا نه تهی دست بگردان و نه ثروتمند، بلکه روزی مرا به من بده. راه حل خدا برای مشکل فقر چیست؟ راه حل او این نیست برای اینکه افراد فقیر، تهی‌دست، تنبل، کمکار، ولگرد، منفعت طلب و ضعیف را کمک و مراقبت کنیم، ثروتمندان را غارت کرده و ثروت آنها را بگیریم. از طرف دیگر، خدا هرگز مقام و احترام، شخصیت و افتخار فقیران را از آنان نمی‌گیرد به این طریق که به آنان کمک‌های خیریه داده و در نتیجه آنها را تحقیر کند. واقعیت این است که جنگ و مبارزه خدا بر علیه فقیر و ثروتمند مادی نیست و در زیر پرچم پول به پیش نمی رود که تقاضای کمک‌های مالی برای حمایت از فقیران کند. هدف اصلی خدا در این مبارزه سیر کردن شکم و حل مشکلات مادی نیست. هدف او قلب انسان‌ها و ایجاد تحول و تغییر درون قلب هاست. جنگ بر علیه طبقات اجتماعی است. او توسط یک انقلاب روحانی درون انسان‌ها اهداف والای خدایی را به پیش می‌برد. یعقوب درباره تفاوت‌ها، تضادها و اختلافاتی صحبت می‌کند که در میان ایمانداران به عیسی مسیح به وسیله پول ایجاد شده است. کلام خدا درون قلب و وجود انسان‌ها نفوذ کرده، شخصیت و روش زندگی آنان را تغییر می‌دهد و خدا از این طریق با فقیر و ثروتمند مبارزه می کند.